رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در مجله خبری سوپی سه شنبه 11 ایون. در آغاز سرخط خبرها. تاجیکستان خواستار حل مسئله های زیست محیطی با ازبکستان شد. غلام علی حداد رئیس پیشینی پارلمان یا مجلس ایران نامزدی خود را از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فراخواند و در دوشنبه یک بچه 5 ساله در یکی از محله های بلند آشیانه شهر بیدرک شده است. تفصیل خبرها. تاجیکستان به ازبکستان پیشنهاد کرده است که یک کمیسیون بین پارلمانی زیست محیطی تشکیل کنند و به آن کارشناسان مستقل محیط زیست داخل شوند. این کمیسیون باید مسئله های محیط زیست در مناطق مرزی میان دو کشور را بازرسی کند. درباره این تشبث شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان با دلارام توش محمد و رئیس پارلمان ازبکستان نامه فرستاده است. در این باره دفتر مطبوعاتی پارلمان تاجیکستان با مطبوعات خبر داد. دوشنبه حل ادعای هر دو جانب را درباره آلوده کردن محیط زیست امکان ناپذیر می داند و پیشنهاد کرده است که این بحث ها از راه گفت و شنود کارشناسان حل شود. حالا جانب ازبکستان به این نامه شکرجان ظهوروف جواب نداده است. بنابر گزارش های مطبوعات ایران، غلام علی حداد رئیس پیشین پارلمان یا مجلس ایران نامزدی خود را از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فراخوانده است. این انتخابات 14 ایون برگزار می شود. این نامزدی محافظه‌کار روز دوشنبه در اعلامیه‌ای که منتشر ساخت نوشته است که هنگام رای‌دهی رهنمودهای آیت الله علی خامنه‌ای را به طور جدی رعایت کنند. عادل که از طرف زنش با خامنه‌ای خویشگری دارد درباره سبب های این تصمیمش چیزی نگفته است. 21 می سال روان شورای نگهبان که نظارت بر روندهای انتخاباتی را بر عهده دارد از 700 نامزدی پیشبری شده تنها 8 نفر را چون نامزد ثبت نام کرد. بنابر خبرهای مطبوعاتی در دوشنبه یک بچه 5 ساله در یکی از محله های بلند آشیانه شهر بیدرک شده است. در این باره وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داده است. رمضان رحیموف وزیر کارهای داخلی گفته است جستجوی این پسر 5 ساله بلا فاصله بعد از آن شروع شده است که پدرش عبدالجبار توشف در باره گم شدن فرزندش به پلیس خبر داده است. وزیر گفته است یک ساکن میکرریان شهادت داده است که این کودک را یک مرد با خود برده است. بر اساس گفته های این شاهد عکسی تخمینی مرد آدم روبا تهیه و برای معلومات در هر جا تقسیم شده است. در ترکمنستان بعد از استقلال این کشور در سال 1991 بار اول شخص نماینده پارلمان انتخاب شد که عضو حزب حاکم نیست. عویز محمد محمدوف عضو حزب تازه تأسیس کارمندان صناعت و صاحبکاران در انتخابات میان دورهی در ولایت لباب واقع در شرق کشور برنده شد. در مجموع انتخابات برای 5 کرسی خالی شده پارلمان برگزار گردید. در دوام بیشتر از 20 سالی تاریخ استقلال این کشور تنها یک حزب به طور رسمی ثبت نام شده بود و آن حزب دموکرات نام دارد که از حزب کمونیست به حزب دموکرات ثبت نام شد. بعد از اظهارات قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور درباره ضرورت تشکیل نظام بسیار حزبی در ترکمنستان، ماه اوگوست حزب کارمندان صناعت و صاحبکاران تشکیل شد. در شهر ممبئی هندوستان در زیر دیوارهای بنای چند آشیانه که روز دوشنبه فرو ریخت ممکن است تقریبا 20 نفر مانده باشند. پلیس محلی درباره هلاکت یک زن سالمند گزارش داده است. 4 نفر دیگر به بیمارستان انتقال داده شدند. بارشی باران کارهای نجات دهی را به مشکلی روبرو کرده است. 2 ماه پیش در همین گونه حادثه هنگام فرو ریختن یک بنای 7 طبقه نیمه ساخت در نزدیکی شهر ممبئی 70 نفر جان باخته بودند. مقامات افغانستان میگویند که جنبش طالبان برای سربریدن 2 پسر بچه یکی 10 ساله و دیگری 16 ساله گناهکار می باشند. غورزنگ افریدی سخنگوی پلیس قندهار میگوید این 2 نفر در جستجوی نان روز یکشنبه به نزد پاسگاه پلیس و پاسگاه سربازان ارتش رفته بودند. در بازگشت آنها را طالبان نگه داشتند و برای جاسوسی سری آنها را از تنشان جدا کرده اند. خبرهای جهان و تاجیکستان رو میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
هر کی ما را میجوید اینجا مییابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های ازیاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
موجهای نوی پخش برنامه های تاجیکی رادیو آزادی و حالا من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این نشر مجله خبری فهرست گزارش های نیمه اول این ساعت را پیشکش شما میکنم. چرا کارمندان غیر نظامی پایگاه نظامی روسیه در کولاب 3 ماه این جانب معاش نگرفتند؟ دادگاه دوشنبه مجازات نشریه امروز نیوز را تصدیق کرد ولی مؤسسی آن رستم جانی تسلیم شدنی نیست و امریکایی 29 ساله اعتراف کرده است که او سرچشمه معلومات درباره برنامه های مخفی مراقبت نهادهای امنیتی این کشور است. روز دوشنبه گروه از خادمان غیر نظامی پایگاه نظامی روسیه مستقر در شهر کولاب بر رادیوی آزادی شکایت کردند که 3 ماه اینجانی پایگاه نظامی روسیه معاش آنها را نداده است. در صحبت با رادیوی آزادی سخنگوی پایگاه روسیه تصدیق کرد که چنین مشکل وجود دارد و نظامیان در پی حل آن هستند. خبرنگار رادیو آزادی در کولاب مومین احمدی گزارش می‌دهد که بعدی برکنار شوی آناتولی سردیوکوف از مقام وزیر مدافع روسیه، بازنگری جدی کارشریکان وزارت مدافع این کشور جریان دارد.
روز 10 ایون یک قسمی کارمندان غیر نظامی پایگاه روسیه در کولاب به کار نبرآمدند. آنها میگویند 3 ماه باز معاش خود را گرفتن نمیتوانند. بیش از 30 ساکن محلی در کولاب توسط شرکت ایربیس پلیوس کارهای غیر حربی مثل ترمیم نقلیات و منزلهای زیستی حربیان تازه کردن صحن حولی این پایگاه را انجام میدهند. 4 نفر از آنهایی که به کار نبرآمدند در صحبت با آزادی اظهار داشتند که از ماه مارس تا می معاش خود را دسترس نکردند. این افراد به خاطر از دست ندادن جای کار نخواستند اسمشان را ثبت کنیم. یکی از آنها گفت تا یک سال پیش معاش خوب می گرفتند اما از ماه دکبر سال روان معاششان را با تاخیر دسترس می کنند.
ما این همه کارا را سر که بین همه امروز پاگست می شود همه رفته و می سینگولک سنگ داره این همه پنجتایی دهتایی هی دیگه سرفرای کورم نرفتیستیم هم خیلی باشه کورا می پارتوی میریم.
نفر دیگری از این کارمندان غیر حربی پایگاه روسیه در کلوب گفت دیمیتری ماتوشکین سخنگوی پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان در صحبت بر رادیو آزادی وجود مشکلات مالی در پرداخت معاش خادمان شرکت ایربیس پلیوس را تصدیق کرد.
در واقع ما حالا با این شرکت مشکلات داریم. این مشکل عبارت است از معاش پرداخت نشده ماهای مارس و اپریل خادمان در 3 گارنیزون دوشنبه، قرقانتپا و کولاب. معاش ماه فوریه را در اول می دادند. مسئله پرداخت معاش خادمان شرکت ایربیس پلیوس تحت نظارت دادستانی نظامی هم گارنیزون ما و هم دادستانی نظامی حوزه مرکزی قرار دارد. در حال حاضر با سازی ساختاری شرکت ایربیس پلیوس ادامه دارد و از 1 می آن به شعبه تاجیکستانی شرکت بیت سرویس پلیوس تبدیل داده شد. ما رو با جمعیت اسلاویانکا می دادیم که به حیات آبرون سرویس شامل می شد اما معاش آنهایی که در ایربیس پلیوس کار می کردند حتما به زودی پرداخت خواهد شد. در مجموع در 3 گارنیزون تقریبا 100 خادم غیر نظامی کار می کرد که فکر می کنم همه آنها به شرکت نو استخدام خواهند شد.
اما دیمیتری ماتوشکین خبر روزی 10 ایون با نشان اعتراض از کار دست کشیدن یک گروه کارمندان غیر نظامی گارنیزون کلوب را رد کرد. با دنبال برکناری آناتولی سردیوکوف از مقام وزیر دفاع روسیه، مقامات آن کشور فعالیت شرکت‌های ابرون سرویس و سلاویانکا را تحت تحقیق قرار داده، علیه سران این شرکت‌ها چندین پرونده هم باز کردند. مطبوعات روسیه این قضیه را از نمونه‌های برجسته فساد در رشته ارزای خدمات به ارتش این کشور به قلم داده بود. ظاهرا این قضیه اکنون در گارنیزون کلوب به چنین صورت عکسی صدا آورده است. گارنیزون پایگاه روسیه در کلوب در مساحت 40 هکتار مستقر بوده، در این پایگاه به جز افسران و عسکران روس یک تعداد از ساکنان محلی نیز کار میکنند. پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان با نزدیک 7000 سرباز و افسر بزرگترین پایگاه خارجی روسیه به شمار می رود. در ماه اکتبر سال 2012 دوشنبه و مسکو با امضای یک سازشنامه زمان حضور این پایگاه را تا سال 2042 تمدید کردند. اما با فرق از جانب روسیه، جانب تاجیکستان این سازشنامه را تا حال تصویب نکرده است.
مشکل خادمان غیر نظامی پایگاه نظامی روسیه در کولاب.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
دادگاه شهر دوشنبه روز 10 ایون از حکم دادگاه پایانی در مورد نشریه امروز نیوز پشتیبانی کرد. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی این نشریه را با پرداخت 50000 سامانی جبران معنوی به پسر رئیس شرکت راهی آهن تاجیکستان موظف کرده بود. اما مؤسس امروز نیوز رستم جانی حکم دادگاه را ناعادلانه نامید و با آزادی گفت با دعوای خود در زینه های بالاتر دادگاه ادامه خواهد داد. تفصیلات دیگر این مسئله در گزارش همکارمان میرزای سلیمپور.
رستم جانی مؤسس نشریه امروز نیوز میگوید این نشریه با دعوای دادگاهیش با رستم حکومت پسر رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان همچنان ادامه خواهد داد. رستم جانی روز 10 ایون به رادیوی آزادی گفت:
نو البته واقعی ما هم خیلی میمونه و با فشاری میکنیم که هر چیزی که ما گفتیم واقعیت بود. برای همین ما دعوامون ادامه خواهد یافت. با هست سنسه نظارتی ما وجود دوام میتیم تا رسیدن به همون حقیقت، یعنی ثابت کردن که موقع ژورنالیست حق بود، ما مبارزه خود ادامه میتیم.
دادگاه شهر دوشنبه روز 10 ایون شکایت نشریه امروز نیوز را رد کرده، حکم دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی در مورد این بحث دادگاهی را به قوه خود باقی گذاشت. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی که این قضیه را پشت درهای بسته محاکمه کرده به نفع حکومت فعال کرد، با حکمش از 25 فوریه نشریه امروز نیوز را موظف کرده بود که بر رستم حکومت 50000 سامانی معادل بیش از 10000 دلار جبران معنوی پرداخت کند. اما مسئولان نشریه امروز نیوز این حکم دادگاه را ناعادلانه خوانده به دادگاه شهری شکایت برد. رستم جانی میگوید که متاسفانه در دادگاه شهری نیز آنها نتوانستند به عدالت دست بیابند.
معلوم شد که همشون از روی یک قاعده عمل میکنند. یعنی ما همین خیلی احساس بی‌حمایتی را کردیم که مثلا معلوم بود که سودیا وقتی که در آوان برآمدهای ما و موقع بیان موقع من خواب میگیره، خواب میکشه و میخیزه، در وقت برآمد من میبرویه میروه. این معلوم است که هنوز قبل از اون موقع ما را شنیدن قرار معلوم بود.
اما در قرار دادگاه گفته می شود که نشریه دلایلی را که واقعی بودن فکت های آمده در مطلب باقی و حکومت پسرانی که درد سری پدر شدن را ثابت کند آوردن نتوانست. بحث دادگاهی رستم حکومت با نشریه امروز نیوز سری مقاله نظیر نصرت با همین نام بود که 16 اکتبر سال 2012 چاپ شده است. در این مطلب در برابر بررسی قضیه بازداشت ماکسیم باقیف، پسر قرمانبک باقیف، رئیس جمهوری سابق قرقیزستان در بریتانیا که به قول روزنامه‌نگار همچون یک فشار سیاسی علیه بیش که استفاده شده است، گفته می شد که از قضیه رستم حکومت پسر امان الله حکومت الله سرور شرکت راه آهن تاجیکستان و از چهره‌های پرنفوذ این کشور نیز چون فشار سیاسی علیه دوشنبه استفاده شده بود. رستم حکومت در سال 2008 در روسیه با اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شده، نام او در سال 2011 در روسای بازداشت دو خلبان روس در تاجیکستان ورد زبانی مطبوعات شد. حکومت ماه دکبر سال 2011 یک ماه بعد از رهایی آن دو خلبان از محبس در روسیه رها یافت و به دوشنبه برگشت. در محفل های خبرنگاری تاجیکستان بحثی دادگاهی رستم حاکموف با روزنامه امروز نیوز را یک حمله نوبتی به آزادی بیان عنوان میکنند. این قضیه همین طور مستقلیت دادگاه های تاجیکستان را دیگر بار زیر سوال برده، به فایده پسر رئیس شرکت رای آهن حل شدن این بحث را بسیاری ها علامت روی خاطر بینی دادگاه مینامند که بنا به قانون اساسی تاجیکستان باید مستقل باشد. این مسئله هم ناروشن میموند که چرا رستم حاکموف محض امروز نیوز را هدف قرار داد، حالان که عین موضوع را ده ها نشریه دیگر در تاجیکستان و روسیه دامن زده بودند.
حکم دادگاه شهر دوشنبه در ارتباط با دعوای پسر رئیس راه آهن تاجیکستان به نشریه امروز نیوز.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
طبر در نشر اخبار یادآور شدیم، ادوارد سنودن شهروند 29 ساله ایالات متحده آمریکا اعتراف کرده است که او اسرار برنامه‌های پنهانی نهادهای امنیتی ایالات متحده را بر رسانه‌ها تقدیم کرده است. سنودن که حالا آرزوی دریافت مقام پناهندگی سیاسی را دارد گفته است هدف این برنامه‌ها نظارت هر قدم شهروندان آمریکا میباشد. در این باره همکارمان ساجده میرزا گزارش می‌دهد.
ادوارد سنودن شهروند 29 ساله آمریکا اعتراف کرد که اطلاع درباره برنامه مخفی نظارت ایالات متحده را به مطبوعات آشکار کرده است. سنودن که ادعا دارد در آژانسی امنیت ملی و خدمات استخبارات آمریکا کار کرده است میگوید احساس میکرد که کشور او مکانیزم مرموز و مخفی جاسوسی از خفای آمریکایی ها را بنیاد کرده است. او گفته است جامعه حق دارد بداند انگیزه آدمانی که اطلاعات را با یک شیوه دور از مدل دموکراتی باز میکردند چیست. دو نشریه معتبر واشنگتن پست و گاردین بر پایه معلومات سنودن هفته گذشته در گزارش‌های خود جزئیاتی را نشر کردند که چطور خدمات مخصوصی آمریکا با استفاده از شرکت تلکامونیکاسیونی وریسون و شرکت‌های بزرگ مثل گوگل و فیسبوک درباره گفتگوهای تلفنی و اینترنتی شهروندان معلومات جمع می‌کرده است. با گفته سنودن ادعایی که می‌گویند برنامه‌ها امنیت کامل دارند حقیقت ندارد.
Any analyst at any time can target anyone.
هر متخصص در هر وقت می تواند هر نفر را هدف قرار دهد. هر انتخابگر در هر کجا دسترسی به اطلاعات به مسیر فراگیری شبکه ها بستگی دارد و همچنین به صلاحیتی که به متخصص داده شده است. نه همه متخصصان این صلاحیت را دارند، اما من در پس میز کاری خود این صلاحیت را داشتم که گفتگوی هر نفر شما را بشنوم، از شما گرفته تا حسابدار شما تا دادگستر فدرالی و حتی پرزیدنت. اگر من ایمیل های خصوصی سی اونها را می داشتم.
روز یک شنبه نشریه گاردین اسم سنودن را با درخواست خودی او آشکار کرد. این نشریه همچنین صحبت ویدیویی را با او پخش کرد که گفته می شود حالا در هنگ کنگ قرار دارد. خدمات استخبارات آمریکا از شر این موضوع خودداری کرد، اما مقامات آمریکا آشکارگویی های سنودن را خطرناک و غیر مسئولانه عنوان کردند. عضو کمیته استخبارات پارلمان آمریکا پیتر کینگ طلب کرد که سنودن بدون تأخیر از هنگ کنگ به آمریکا استرداد شود. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما روز جمعه از شبه های ضد تروریستی پشتیبانی کرد و گفت در ایجاد توازن بین امور خصوصی و امنیت آمریکایی ها باید بعضی انتخاب ها کنند. اوباما و مقامات دیگر ایالات متحده می گویند برنامه های نظارت خیلی محدود بوده با اجازه کنگرس انجام می شوند. نشریه گاردین می نویسد که سنودن 4 سال در آژانسی امنیت ملی آمریکا همچون کارمندی قراردادی فعالیت کرده است. در صحبت ویدیویی با گاردین سنودن اظهار امید کرده است که ایسلندیا همچون کشوری پشتیبانی ارزش‌های آزادی اینترنت به او پناهگاه بدهد.
قضیه افشای اسرار برنامه‌های نهادهای امنیتی ایالات متحده آمریکا. ایالات متحده آمریکا تاکید کرده است که انتخابات پرزیدنتی ایران که روز 14 ایون دایر خواهد شد آزاد و عادلانه و جوابگوی معیارهای بین المللی نخواهد بود و همچنان معلوم نیست که این معرکه سیاسی چی پیامدی خواهد داشت. در یک مصاحبه خاص با رادیوی آزادی معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا در امور سیاسی خانم وندی شرمن درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران و مذاکرات برنامه هسته‌ای تهران اطلاع داد که بعد یک آگاهی کوتاه پیشکشی شما می شود.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
صرف نظر از تلاش‌های زیاد تا حال مذاکرات کشورهای ابرقدرت عالم با ایران باعث نشده است که تهران از راهش گردد و بخش حساسی برنامه هسته‌ایش را که به عقیده بسیاری ها هدف‌های نظامی دارد کنار گذارد. شما در این باره چی میگوید؟ خانم وندی شرمن معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا در امور سیاسی.
Well, I say that I understand everyone's frustration.
من آن ناراحتی را خوب درک می کنم، زیرا مذاکرات تا حال به نتیجه نرسیده است. ایران همانا برنامه اش را پیش می برد و تحریم ها هم توسعه بیشتر پیدا می کنند. ایران هرچی بیشتر در انزوا قرار می گیرد و حیات مردم دشوارتر می گردد. اما این دشواری به شرافت اقدام های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا نیست. این دشواری به شرافت آن تصمیم های روز زده است که رژیم ایران گرفته است. واقعا این پیتی مناسبه برای حکومت ایران است که خواستش را دقیق کند. اگر این کشور مذاکرات سازنده راه اندازی کند، این تحریم ها در آن واحد از بین خواهند رفت.
هدف از تحریم های جامعه بین المللی فشار بالای حکومت ایران است. ولی در واقع این تحریم حیات مردم عادی را دشوار کرده است. آیا فکر نمی کنید که به تدریج این تحریم نتیجه برعکس داده ایرانی ها را بر ضد ایالات متحده آمریکا می شوراند؟
اولا ما اطمینان دادیم که غذا، دارووری و تجهیزات طبی از هر گونه تحریم آزاد باشند. ما اعضای دسته امان را به تمام کشورهای عالم فرستاده به شرکت های داروسازی، طبی و تولید غذا اطلاع دادیم که آنها می توانند بدون مشکل محصولاتشان را به ایران صادر کنند. آنها هیچ مجازاتی نخواهند دید. هر جایی که چنین مشکل ظهور نمود ما سعی داریم آن را رفع کنیم، اما باز هم تا جای من می فهمم مشکل بر پایه اقدام های خودی رژیم ایران است. وزیر بهداشت ایران تا زمان از کار سبک دوش شدنش شکایت داشت که در بودجه ایران اسعار کافی برای خریداری دارووری تخصیص داده نمی شود. خلاص در اینجا هم انتخاب به دست حکومت ایران است. These are choices that the Iranian government
is making, not choices made by us. خانم شرمن، شما میگویید که ایالات متحده آمریکا در انتخابات 14 ایون از کدام یکی از نامزدهای کرسی ریاست جمهوری ایران پشتیبانی نمی کند. آیا برای ایالات متحده آمریکا بهتر نمی بود که یک نامزد معتدل سر قدرت آید و تشنج اوضاع کاهش یابد؟
This is really a choice for the Iranian people.
این انتخاب مردم ایران است، نه ایالات متحده آمریکا. فهمیش ما این است که در مسئله برنامه هسته‌ای قبول قرار به دست رهبری روحانی ایران است.
تشکر از شما خانم وندی شرمن، معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا در امور سیاسی. در ادامه صحبتش با رادیوی آزادی، منصبدار بلندپایه آمریکایی همچنان گفت که نامزدهای کرسی پرزیدنتی ایران را شورای نگهبان انتخاب کرده است، در حالی که خود شورای نگهبان را کسی انتخاب نکرده و آن به کسی جوابگویی نیست. چگونه انتخابات ایران را میتوان آزاد و عادلانه و جوابگویی معیارهای بین المللی نامید؟
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
هفته گذشته افراد نامعلوم زن و شوهر و فرزندان آنها را در منزل زیستشان به قتل رساندند، ولی تا هنوز درباره قاتلان و یا سبب کشتار خبر نشر نشده است. البته این حادثه هم در شهر خوجند در خانه یک تاجری جواهرات به وقوع پیوست. خبرنگاری رادیو آزادی در ولایت سوغد معصوم محمد رجب میگوید این حادثه تاجران را به بازنگری عادت نگهداشت جواهرات در خانه وادار نموده است.
تاجران جواهرات در شهر خوجند میگویند منتظر شنیدن خبری بازداشت قاتلان همکسبشان هستند، چون که در آزادی بودن جنایتکاران آنها را از امنیت خود و داراییشان نگران می‌دارد. فریده نام تاجرزن بازار پنجشنبه در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
کارهای داخلی شهر آموبه من گفتنی هستم که از گجام نباشد، همه حرکتی که خداشون دارند چقمن خلقم یاردن میکند، همون انسانهای وحشی، آدمهای وحشی یابند، جزاش تیان جنایتکارانی که هستند همه های گفتستیم که اویلی تلافریوشی که همه من نیست کدن، یک اویلی پر خلق نوتینج کدم، همون انسانها موبین خلق به همه آدمه یافته جزاش همین با خلق تیاد.
دیگر خانم تلافروش در خوجند به ذکر نامش گفت: تأمین حفظ جان و مال آنها بر عهده دولت است، از این رو بیشتر به فعالیت مؤثری مقامات مسئول امید می‌بندد.
آره اصول گفتم کارکن قین دولت به مبلغ می‌سپاریم و پتن می‌تیم یا شهادت نامه داریم. موبایل تلافروش ترسوا اولش خریدار هم بیاد که اوج وای چکل آدم باشد، فکر خیال های بسیار.
در ولایت سغد به فروش جواهرات عمدتاً زنان مشغولند و تنها حدود 10% آنها همراه شوهر یا پسر و برادر خود سودا می کنند. جواهر فروشان در بازار و مغازه های بزرگ دوکان های خود را دارند. اینچنین روزهای جمعه و یکشنبه بازار در رسته های جداگانه یک جای برای تجارت جمع می آیند. در بازار پنج شنبه آشیانه دویومی مغازه کلانه با نام حاجی عبدالعزیز جای خاصی جواهر فروشان است. همچنین پیشتر برخی تاجران در صحن بیرون بازار نیز روی میز آرایشات گرانبهای طلا و نقره خود را به فروش میگذاشتند. اما صبح روز دوشنبه 10 ایون که به بازار پنجشنبه رفتم، دیگر آن میزهای طلا و نقره در بیرون بازار به چشم نمی رسید. تاجران قسمت جواهر فروشی مغازه حاجی عبدالعزیز در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که بعد حادثه قتل وحشیانه عائله همکسبشان از جانب افراد شخصیتشان تا حال نامعلوم، حدود 10 طلا فروش در این مغازه از کسب خود دست کشیده دیگر به جای کارشان حاضر نشودند. موجوده نام یک تاجر طلا در این باره افزود:
مکتوبی دست جمعانه نوشته در روزهای نزدیک به جناب عالی میرسه درباره بهتر کردنی شرایط بخطری همکاران صاحبکاران علل خصوص مردمی که پولی بسیار دارم.
به گفته مصاحبم کشتار وحشیانه عائله همکسبشان در ناحیه غفوراف به جواهر فروشان خوجند سبق داد که آنها دیگر به خاطر امین داشتن جان و مال خود از حمله غارتگران تیلاواری و پول خود را در خانه نگه نداشته در پایان کار به خزینه بانک ها می سپارند. اما خانم موجوده افزود آنها را از امنیتشان دستگیر و مجازات شدن غارتگران قاتل دلپر خواهد کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
کشتار عائله تاجر جواهرات که هم کسبانش را در سوق نگران کرده است. و حالا شارح ورزش رادیو آزادی نرز الله لطیف درباره دور اخیر مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش می‌دهد.
بازی های دور دهم مسابقه قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. در همه چهار بازی میزبانان غلبه کردند. دسته استقلال دوشنبه تیم استرفشان را با حساب بزرگ 9-0 شکست داد. در واقع این نتیجه در مسابقات امساله حساب رکوردی به شمار می رود. بعد انجام این بازی شهرت شمسیف سرمربی دسته استرفشان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کلاسی کماند استقلال زورتر است، انتخاب بازینگر رو بسیار خوب است. اگر ما هم خیلی مبلغ می داشتیم ما هم خیلی بازینگر می گرفتیم. بچه ها سیوم موه هست که مبلغ نگرفتاسیم، دست حاضر سرپرست ندارد، فقط حکومت کمک کرده تمام.
در سه بازی دیگر خیری وحدت بر خوجند خوجند و انرژتیک دوشنبه بر سیسکا پومیر دوشنبه با حساب 2-1 ریگارتاد از تورسونزاده بر پرواز بابوجان غفوروف با حساب 2-0 پیروز شدند. حالا در جدول مسابقات دسته های استقلال دوشنبه و روشن کلوب که در همه 8 بازیشان پیروز شدند با 24 امتیازی پیش صفند. بازی مدعیان اصلی عنوان قهرمان تاجیکستان روشن و استقلال که 15 ایون در ورزشگاه مرکزی شهر کلوب برگزار می شود، بازی حل کننده دور اولی مسابقات به شمار می رود. خبر دیگر این است که روز 9 ایون در شهر دوشنبه مراسم امضاگذاری با میمراندوم یا یادداشت حسن تفاهم بین فدراسیون فوتبالی تاجیکستان و اسوسیاسیون فوتبالی ژاپن برگزار شد. با این حجت رستم امام‌علی رئیس فدراسیون فوتبالی تاجیکستان و کوزو تاشیما معاون رئیس اسوسیاسیون فوتبالی ژاپن امضا کردند. در اساس این حجت همکاری ها برای تشکیل دوره های بازآموزی و تبادل تجربه کاری مربیان و داوران و متخصصان فوتبال، برگزاری مسابقات بین دسته های فوتبال هر دو کشور پیش بینی شده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با همین گزارش رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری. بعد از یک تنفس کوتاه موسیقی برنامه تاجیکی رادیو آزادی ادامه می‌یابد.